بسم الله الرحمن الرحیم. و شرط الثانی خاص بالمسبوق بذی اجزائن و هو، در صفحه مقابل فرمود ان لمخفوزه شرطین، برای مجرور حتی دو شرط است. احدهما عامون، فرمود یکی از این دو شرط عام است، در هر جا که این حتی استعمال شود اون شرط لازم است که دیروز خونده ایم. پس شرط اول عام است که دیروز خونده ایم. شرط دویم که الان میخوانیم، این شرط دوم مخصوص است به اون حتایی که ما قبلش صاحب اجزاء متعدده باشه، اما شرط اول این قدره نداشت. پس شرط دوم این است که این حتا ما قبلش یک چیزی باشد صاحب اجزاء متعدده، که الان مثالش میخونیم واضح تر میشه. و شرط ثانی خاص بالمسبوق بذی اجزائن، این شرط ثانی مخصوص است به اون حتایی که مسبوق باشد بذی اجزائن، یعنی قبل از حتا یک چیزی باشد که دارای اجزا باشه. و هو، حالا این شرط کدامه؟ و هو اون شرط ان یکون المجرور آخرن. این شرط عبارت از این است که مجرور حتی آخر کار باشد. ان یکون المجرور آخرن، نحو اکلت السمکته حتی رأسها. حالا قبل از حتی سمکه اجزا داره یا نداره؟ سر و مثلا شکم و دم و اجزا داره. پس شرط موجوده که ما قبل حتی صاحب اجزا است که خود سمکه باشه، و رأس که مجرور حتی آخر سمکه، آخر سمکه در خوردن یا در اجزا، کلم آخر رأس که آخر است، در خوردن آخره یا در جز بودن آخره؟ نه، جز بودن، در خوردن آخر است. میگه من ماهی را خیلی دوست دارم، ماهی را خوردم، حتی اون سر ماهی را هم خوردم، که انه آخر در کار است، آخر در خوردن است. ولی دم ماهی، سر ماهی، کدومش آخره کدومش اوله، معنا نداره. پس آخر است در کار، یعنی در خوردن. نحو اکلت السمکه حتی رأسها. خب پس اینجا مجرور چه شد؟ آخر. آخر در چه شد؟
در خوردن.
او ملاقیا لآخر جزئن، یا خودش مجرور آخر نباشه، متصل به آخر جزء باشه، متصل به آخر باشه. مثل سلام هی حتی مطلع الفجر، سلام هی حتی مطلع الفجر، همین که فجر طلوع کرد، شب هست یا نیست؟ فجر که طلوع کرد شب هست یا نیست؟ نیست. بله، احسن. لکن همی که فجر طلوع کرد 10 دقیقه قبل از طلوع آخر شب هست یا نیست؟ 10 دقیقه قبل از طلوع آخر شب هست. فجر شب نیست لکن متصل به اون 10 دقیقه هست یا نیست؟ پس ملاقی هست، مدخول، حتی که مطلع باشه مدخول، حتی ملاقی هست با جزء آخر از شب. حالا اینجا با مسئله سمکه فرقش چیه؟ که در اینجا میگیم طلوع فجر متصل و ملاقی است با آخر ذی اجزا. ذی اجزا چیه؟ شب. شب چند ساعت؟ فرض کنیم 12 ساعت. طلوع فجر متصل و ملاقی با جزء آخر شب. اینجا آخر آخره کار است یا آخر خود ذی اجزا؟ خود ذی اجزا که 12 ساعته. طلوع فجر متصل به آخر خود ذی اجزا، اما در رأس، حتی رأسها، رأس آخر ذی اجزا یا آخر کاره؟ این فرق بین این هر دو هست. پس در اکلت سمکت حتی رأسها مدخول، حتی که رأس است آخر کار است نه آخر ذی اجزا. اما در حتی مطلع الفجر مدخول حتی ملاقی با آخر خود ذی اجزا است، که شب را فرض کنیم 12 ساعت، 5-6 دقیقه به طلوع فجر مونده، این طلوع فجر به اون متصل است، ملاقی است، متصل است با آخر خود ذی اجزا. خب او ملاقیا لآخر جزئین نحو سلام هی حتی مطلع الفجر. تموم شد. پس خلاصه این شرطی که امروز خوندیم چه بود؟ که قبلش ذی اجزایی باشه و مدخول این حتی یا آخر باشه یا متصل به آخر. این دو قید رو داشته باشید که داخل بحث میشیم بفهمیم داره چه میگد. دوباره تکرار کنم، پس این شرط دوم که امروز خوندیم فرمود که مدخول حتی و خود حتی مسبوق باشد به ذی اجزا، و مدخول حتی یا آخر اون ذی اجزا باشد بنابر احتمالی، یا مدخول حتی آخر کار باشد که ما گفتیم آخر اکل، یا مدخول حتی متصل به آخر خود ذی اجزا باشد مثل مطلع الفجر. میگد بنابر این شرط این عبارت گفتنش غلط می شود. ولا یجوزو سرت البارحته حتی ثلثها او نصفها. بنابر این شرط که مدخول حتی آخر ذی اجزا باشد بنابر یک احتمال، آخر کار در ذی اجزا باشد بنابر احتمال اکل، یا ملاقی و متصل به آخر ذی اجزا باشد مثل مثل الفجر. پس سرت البارحته حتی نصفها غلطه، حتی ثلثها اینم غلطه. حالا ثلث و نصف را عکس بگیم، سرت البارحته حتی ثلثها غلطه، سرت البارحته حتی نصفها غلطه. چرا غلطه است بنابر شرط امروزی؟
نه ملاقی آخر.
احسن. ثلث شب، شب را فرض میکنیم 12 ساعت، میگه سرت البارحته بارحه این شب گذشته تا ثلث شب گذشته. خب ثلث شب گذشته 4 ساعته، این 12 شب اگر شب 12 ساعت باشه، این ثلث شب ثلث اوله یا ثلث آخره؟ ثلث اوله دیگه. پس این ثلث اول آخر خود شب که نیست، ثلث اول متصل به آخرم نیست. حالا اگر گفت نصف سرت البارحته حتی نصفها، میگه دیشب راه رفتم تا نصف شب، مراد نصف اول یا نصف دویم؟ اول. باز این نصف اول نه آخر 12 ساعته و نه متصل به آخر. پس این مثال نظر به این شرطی که امروز خونده ایم غلط است. ولا یجوز سرت البارحته حتی ثلثها او نصفها کذا قاله المغاربه، میگه چنین گفتن این مطلب را علماء مغرب زمین، چون علماء هر کس به همون مملکت و شهر خودش نسبت داده میشد، علماء ایران، علماء عراق، علماء پاکستان، علماء افغانستان، علماء مغرب زمین. و در نسبت آخر سیوتی اگر کسی یادش باشد، در نسبت گاهی به منتهی الجموع نسبت میدهند، مغاربه یعنی مغربی ها، یعنی علماء مغرب زمین. کذا قاله المغاربه، یعنی چنین گفتن این مطلب را آقایان مغرب زمین. یعنی چه گفتن؟ گفتن سرت البارحته حتی ثلثها، حتی نصفها غلط است. کذا قاله المغاربه و غیرهم، غیر مغربی ها هم همین فتوا را گفتن، گفتن این غلط است. تا اینجا تمام شد. و توهم ابن مالک ان ذالک لم یقل به الا الزمخشری. آقای ابن مالک اشتباهی کرده است. چه اشتباه کرده؟ خیال کرده که این فتوا را که سرت البارحته حتی ثلثها یا نصفها باطله، ابن مالک خیال کرده که این فتوا را کسی نگفته مگر زمخشری. میگه او بی اطلاع است، اطلاع نداره. خیلی مشکل کار. جناب ابن مالک خیال کرده که غیر از زمخشری این فتوا را کسی نداده است، میگه اشتباه کرده، بی اطلاع بوده. این فتوا را هم مغربی ها داده اند و هم دیگران داده اند. و توهم ابن مالک، چه توهم کردم؟ ان ذالک یعنی این فتوا، این فتوا چه بود؟ که گفتن این کلام غلط است. لم یقل به الا زمخشری، همچه خیال کرده که این فتوا را غیر از زمخشری کسی نداده است. و اعترض علیه، بعد آمده و بر زمخشری اشکال کرده، گفته این که تو فتوا داده ای که ثلثها و نصفها غلطه، پس این بیت را چه میگویی؟ و اعترض علیه، و اعتراض کرده ابن مالک علیه بر زمخشری به قول اون شاعر، عینت لیلتا فما زلت حتی نصفها راجیا فعدت یئوسا. یک کتاب است، ما که همیشه ترویج کتاب میکنیم، معروف است کتاب سبز پری. اونجا یک حکایاتی را درست کرده مثل مال شیخ عطار و مثل مثنوی و امثالش. از جمله میگد که معشوقه به عاشق خود گفت که امشب توی فلان باغ باش، من میام پیشت. عاشقم رفت توی اون باغ و شب منتظر شد تا صبح که هوا میخواست روشن بشد، دیگه باید فرار کند، تو باغ بموند میگرنش. هیچ، فرار کرد و رفت. رفت و روز دیگر این عاشق به اون معشوقه گفت گفت فلان فلان شده ما را وعده دادی و نیومدی. گفت من اومدم لکن تو عاشق من بودی. گفت چطور؟ گفت چطور خواب رفته بودی؟ من اومدم دیدم تو خواب رفتی، من برگشتم رفتم خونه خودم. عاشق نباید خواب بشود. در ماه رمضان قبل از 50-60 سال در این ایران سحرها در ماه رمضان سحرخانی میکردن به اندازه اهمیت داشت که هر کس بالای خونه اش چراغون میکرد و کارهایی میکرد و اون وقت بچه اون خانه میرد پشت بام اشعاری میخوند، از جمله شب خیز که عاشقون به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. این معشوقه گفت که تو خواب رفته بودی، تو عاشق من نبودی و الا من اومدم. اما عاشق باید شب بیدار بموند با معشوق خود راز و نیاز کند. خب این یک حکایت واقعی که این اشعار خونده می شد برای عاشقان خدا. او کتاب سوز پری این حکایت را به این ترتیب که گفتن در آورده. این بیت تقریبا همین را میگد: ترد علیه و اعتراض کرده ابن مالک بر جناب زمخشری به قول این شاعر عیلت لیلتن، میگد معشوقه معین کرد یک شبی را، گفت مثلا شب چهارشنبه بیا فلان جا من میام. عیلت لیلتن فما زلتو، منم همون شب اونجا رفتم، حتی نصفها، تا نصف شب اونجا موندم، راجیان به امید اینکه به بعده خود وفا میکنه. فعدتو یئوسا، برگشتم با یأس و ناامیدی، یعنی نیومد. این اشکال کرده جناب ابن مالک به جناب زمخشری، گفته تو گفته ای که حتی نصفها حتی ثلثها غلطه، پس این بیت چکار میکنی؟ و این بیت مال عرب فصیح است. این اشکال جناب ابن مالک به جناب زمخشری کرده. ابن هشام میگد آقای ابن مالک خیلی نفهمی، این ربطی به مسئله ما نداره که تو این اشکال میکنی. شما از بیسوادی نفهمیدی که این بیت مربوط به مسئله ما و شما نیست. مسئله ما و شما چه بود؟ که قبلن چه باشه؟ قبل از حتی دی اعضایی باشه که مدخول حتی چه کاره اون زی اعضا باشه؟ یا آخر یا متصل به آخر. بعد نتیجه گرفته شد که سرت البار حتی حتی ثلثها غلطه، حتی نصفها غلطه، ثلث و نصف اجزاء بارهه یا اجزای بارهه نیست، اجزای بارهه. میگم سرت البارهه، بارهه دیشب، شب گذشته، ثلثش جزء شب گذشته هست یا نیست؟ نصفش جزء شب گذشته هست یا نیست؟ اما این بیت عینت اینجا نصفهایی که در این بیت ما قبل زی اجزا ذکر شده یا نشده؟ میگه یک شبی را معین کرده بود. نه خیر آقا، باید خود اون شب که این نصفش است اسم برده بشه. میگه برای من یک شب را معین کرد، گفت یک شب بیا من میام. عینت لیلتن، یک شبی معین کرد، من رفتم تا نصف شب موندم. نصف کدوم شب؟ معلوم نیست. قبلن زی اجزایی که این نصف نصف او باشد اون چیزی اعضای قبلا ذکر نشده است. ولو در عالم واقع همون شبی که این وعده گذاشته رفته، اما اون شب اسم برده نشده. میگه اون یک شبی معین کرد که بیا من میام، من هم رفتم، تا نصف شبم معطل شدم نیومد. پس این نصف جزء همون شبی است که این رفته، لکن او شب را معین کرده که من چهارشنبه رفتم، سه‌شنبه رفتم، او شب را معین کرد یا نکرد این عاشق معلوم، لکن در کلام ذکر شده یا نشده؟
نشده
در کلام. میگن عینت لیلتن، معین کرد یک شبی را، منم رفتم تا نصف شب موندم. اون شبی که رفته او را اسم برد که کدوم شب من رفتم، چهارشنبه رفته، پنجشنبه رفته، سه‌شنبه رفته. اون شبی که این نصف جزء اون شبه، اون شب اسم برده نشده در بیت، پس از ما نحن فیه ما خارجه. یه خود ذوق میخواد ها. و اعترض ابن مالک علیه بر جناب زمخشری به قول اون شاعر عیلت لیلتن فما زلتو، من بودم اون شب حتی نصف شب راجیان، امید داشتم که بیاد، فعدتو یعوسا، برگشتم ناامید. جناب ابن هشام میگه و هذا لیس محل الاشتراط، میگه این محل اشتراط ما نیست. محل اشتراط ما چه بود؟ که اون ذی اجزا قبل از حتی اسم برده شود، بعد مدخول حتی جزء او باشه. و اینجا این حتی نصفها در این بیت، اون شبی که این نصف مال اون شبه در کلام ذکر نشده هست. معلومه، درسته، قبوله، لکن شرط ما این بود که مذکور باشد در کلام، ذکر نشده است. بابا اون میگه یک شب را معین کرد، منم رفتم، اما کدام شب بوده؟ معلوم نیست، چهارشنبه بوده، سه‌شنبه بوده، پنجشنبه بوده، تعطیلی بوده، درس بوده، هیچ معلوم نیست، مبهمه. چرا اون لیلة القدر جلو گذاره؟ معلومه، چرا معلوم نیست؟ نه، معلومه در کلام ذکر شده لیلة القدر. ماهی معلومه، ذکر شده، اما شبی که تا نصفش معطل شده، او شب اسم برده نشده در بیت. ذوق میخواد یه خورده. بله؟ چرا خود شما دیر اومده آقا جان، شرط دویم را داریم میخوانیم که قبلا باید زی اعضایی باشه، زی اعضا در بیت ذکر نشده. بله؟
زی اعضا به نکره و معرفه نیست،
نه باید در کلام ذکر بشه یا نشه. میگه کدوم لیله؟ کدوم لیله؟ میگه شبی جون من، میگه گفت یک شب، گفت شبی را معین کرد، کدوم شب بود؟ چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه؟
یک شب،
یک شب مبهم. نصف به که میخوره؟
نصف اون شبی که خودشون معین کرد،
نصف در کلام ذکر شد اون شب که مفهم که من فلان شب رفتم، نگفته فلان شب رفتم. بله، کدام لیله؟ لیله مذکور نیست، در کلام ذکر نشده. خب گوش بده، حالا این نداره، این نداره. چهارشنبه خود
ابن
هشام اجتماع کرد. خیلی خوب، شما تو هاش. بله، شبی فرد اکمل همون شبی است که به هم میرسد، لکن اسم نبرده. لیس محل الاشتراط، چرا؟ اذ لم یقل فما زلت فی ترک اللیل حتی نصفها، نبود که همون شبی که او وعده دادم ما او شب رفتم، اما قدر میگرد یک شبی بود بیا، منم رفتم، کدام شب رفتم؟ در معنا بله، لکن در لفظ ذکر شد ترک اللیل ذکر نشده. و اذ لم یقل فما زلت تلک فی تلک اللیله حتی نصفها و این کان المعنا علیه، ولی مراد همونه که همون شبی که وعده داده من رفتم، اما در کلام او شب اسم برده نشده است و این کان المعنا علیه، ولکنه لم یصرح به یا لم یصرح به، ولکن اون شاعر تصریح نکرده اون شب را که بگد عینت لیلتا و ذهبت تلک اللیله الی نصفها، اون لیله را اسم نبرده است. خیلی ای اصانی برگردیم اونجا. بله بله نه نه آقا کدوم احدها؟ احدها ان تكون حرفا جارا الى نه نه
قال وتستعمل على ثلاثه
اوجه
احدها ان تكون
حرفا قلت امان شرط ثانی را امروز خوندیم ای تمام شد ها میخورد به اون ثلاثه یخالف فی ثلاثه امور احدها ان المخفوزه امر ثانی نه آقا نه
الشرطين
ابغى الشرطين شرط عام وشرط خاص ايه
الثاني
تخالفها
في ثلاثه امور
الثاني تخالفها في ثلاثه امور بابا جان چرا شروع کردین اونجا نیار خود کتاب پیش من هست مسلمون من قاله نمیشم که شما نمیفهمی
احدها ان
لمخفوضيها شرطين مولاي
احدها ان لمخفوضيها
شرطين الشرط الاول احدهما عام والشرط الثاني خاص خب این دو تا امروز خوندین
یک شرط
می دونم همین یک شرط برگشت به دو شرط
خب
گفت یخالف في ثلاثه امور
الثاني
ثلاثه امور
بله
من هم رو میخوام بگم نه خیلی زرنگی شلوغش کردی بله خیلی خوب پس چه شد آقا بالاخره میگد حتی با الا یک معنایه لیکن حتی با الا در سه چیز با هم فرق دارن فرق اول چه بود لمخفوض حتی چه بود شرطین این دو شرط تا اینجا تمامش کردیم فرق دویم بین حتی و الا نگوتن تو خالفه فی ثلاثه امور امر اول خوندین امر دویم که حتی با الا مخالفت چیه میگد امر دویم که حتی با الا مخالفه الان اوله میخوانیم امر اول چه بود بالاخره که حتی با الا یک شرط بگو که برگشتش به دو شرط شد در سه چیز مخالفن شرط اول چه بود که لمخفوضه شرطین دو شرط برای مجرور حتی هست که برای الا نبود مخالفت دویم چیه الان میخوانیم که حتی با الا مخالف است او چیه عبارت گوش بدین از ثانی میخوای برای خود یادداشت کن یعنی دویم از اون سه چیزی که حتی با الا مخالف است از ثانی انها اذا لم تکن معها قرینتون یقتضی دخول ما بعدها کما فی قول اون شاعر القى الصحيفة كي يخفف رحله والذات حتى نعله القاها او عدم دخولها حمل على الدخول از خالد از کنم عبارت دور درازش کرده میگه مخالفت دویم که حتی با الا مخالفه این است که اگر با حتی قرینه ای بر دخول ما بعد در ما قبل نباشه و قرینه ای برای عدم دخول ما بعد در ما قبل هم نباشه. یعنی چه؟ یعنی با حتی قرینه این نباشد که اون قرینه بگوید که ما بعد داخل در ما قبل است یا ما بعد داخل در ما قبل نیست، هیچ قرینه ای نباشد. در حتی اینجا حکم میکنیم که ما بعد داخل نیست. در کجا حکم کردیم؟
دخول
اشتباه کردم. در کجا حکم به دخول کردیم؟ در جایی که با حتی هیچ قرینه نباشه، نه قرینه بر این که ما بعد داخل در ما قبل است، نه قرینه بر این که ما بعد داخل در ما قبل نیست، هیچ قرینه این نباشه. در حتی حکم میکنیم به چه؟ به این که ما بعد داخل در ما قبله. در الا چه میکنیم؟ عکس. در الا در حتی حکم به دخول کردیم یا نه؟ در الا حکم میکنیم به عدم دخول. حالا قبلا من مثال خارجی عرض میکنم که با بصیرت این یک سطر و نیم را چجور معنا کنین. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. الا قرینه فرض کنیم نداره، که خود مرفق هم داخل در ید است که غسل کنیم، یا داخل در ید نیست یعنی غسل نکنیم، قرینه نداریم. اینجا حکم به چه بکنیم؟ عدم دخول. اگر میگوید حتی المرفق، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم حتی المرافق، قرینه نداریم که مرفق داخل در ید است غسل بدیم، یا داخل در ید نیست غسل ندهیم، به چه حکم کنیم؟
دخول.
این میخواد اینا بگویه. بله، حالا شما این عبارت ما معناش رو بفهمیم، بیان شما باشه. حالا پس خلاصه میخوام عبارت رو یک سطر و نیم رو بچسبونیم، حکم حمد علا دخول بعد میاد. عبارت ویندا از ثانی مخالفت دوم، که حتی با که مخالفه؟ با اله. انها را بزن به حتی، ان این حتی اذا لم تکن معها قرینتون، نبوده باشد با این حتی قرینه ای. چه قرینه؟ قرینتون که یقتضی دخول ما بعدها، قرینه ای که اقتضای دخول ما بعد کند نباشه. کما فی قوله القى الصحيفة كي يخفف رحله و زاد حتی نعله القاها. اینجا قرینه داریم بر دخول ما بعد، همچه قرینه این نباشه. چطور اینجا قرینه داریم بر دخول؟ میگه این آدم شب راه را گم کرد، به اندازه ای بیچاره شد که صحیفه ای که همراهش بود، بگو مفاتیح الجنان، انداخت بار سبک بشد. حتی نعله القاها، نعلین را هم انداخت. اینجا اون القاها قرینه که نعلین که ما بعد حتی داخل در ما قبل، ما قبل چه بوده؟ تخفیف رحل، انداختن اساس ها. پس اینجا قرینه داریم بر دخول ما بعد حتی در ما قبل، یعنی هم صحیفه را انداخت و هم نعلین را انداخت که بارش سبک بشه. اینجور قرینه اگر با حتی نباشه، پس این بیت را مثال چه آورده؟ برای اینکه قرینه بر دخول ما بعد در ما قبل داریم، این قرینه نباشه. حالا قرینه دوی من میگد از ثانی انها اون حتی اذا لم تکن مع حتی قرینه ای که اقتضا کند دخول ما بعد را در ما قبل، کما فی قوله. مثال چه میخواد بزنه؟ قرینه بر چه؟ بر دخول ما بعد در ما قبل. كما في قوله ألقى السحيفة كي يخفف رحله والزاد تو شرم انداخ نون آبی هم داشت انداخ حتی نعلهی ألقاها حتی نعلین هم انداخ که بار سبک بشود شاید به منزل برسه او عدم دخولهی اطفاس بر اون چه قرینتون یکتزی دخول ما بعد مثل این بیت او قرینتون یکتزی عدم دخول ما بعد که دخول ما بعد هم قرینه نداره پس او بیت قرینه چه داشت؟ دخول او قرینه عدم دخول هم نباشد قرینه عدم دخول مثل این بیت که سقل حیا اینجا قرینه داریم بر عدم دخول این قرینه هم نباشه او عدم دخوله کما فی قول اون شاعر سقل حیا الارض حتی امکنن عزیت لهم فلا زال عنها الخیر مجزوزن حالا شاهد در اینجا در این بیت است که قرینه داریم که سقل حیا حیا ابر با باران رو میگن باران بارید تا کجا؟ تا امکنن عزیت تا اون مکانهایی که عزیت یعنی چه؟ یعنی در اون مکانها بارید یا نبارید؟ نه نبارید قرینه داریم بر عدم دخول که باران آمد تا اون مکان فرض کن دارید این در این بیت در این بیت اینم برای چه مثال داده؟ میدونم بیت اول برای چه مثال زد؟ بر چه؟ اینم مثال میزد بر عدم دخول هست در این بیت هست میگه اینجور قرینه نباشه نه قرینه باشد بر دخول قرینه بر دخول مثل چه؟ بیت اول نه قرینه باشد بر عدم دخول قرینه عدم دخول مثل چه؟ بیت دویم که اینجا قرینه داریم بر عدم دخول اگر نه اون قرینه باشه نه این قرینه باشد حمل علا چه؟ علا دخول میگه بارون بارید تا شعبدالعظیم یعنی چه؟ یعنی دیگه شعبدالعظیم بارون نیومد امکنن عزیت همینه میگه سقط بله از قرینه ما شوخی داریم با بعضی ها که قرینه رو نفرس بله یک شوخی هست حاصل علی حال شما بگو قرینه داریم بر این که در امکنن عزیت که بعد از حتی بارون نیومده اگر نه او قرینه باشد مثل بیت اول که قرینه بر چه داشت؟ بر دخول نه این قرینه باشد بیت دوم قرینه چه داشت؟ عدم دخول اگر این دو قرینه نباشه در حتی حمله علی دخول حمله بر دخول میکنیم اما در الا چطور؟ در الا اگر این دو قرینه نباشه حمله بر عکسش میکنیم حمله بر چه میکنیم؟ عدم دخول خب حمله علی دخول این حمله علی دخول جواب اون اذا لم تکن اصا اذا لم تکن معها این دو قرینه یکی قرینه بر دخول یکی قرینه بر عدم دخول اگر این دو قرینه نباشد در حتی حمل علا چه؟ دخول و یحکم فی مثل ذالک میگه حکم میشه در مثل این مسئله مثل این مسئله چه؟ یعنی هیچ قرینه نباشه نه قرینه بر دخول نه قرینه بر عدم دخول حکم میشه در علا به چه حکم کنیم؟ بر عدم دخول فرق معلوم شد یا نه؟ پس در حتی اگر این دو قرینه نباشه حکم به چه میکنیم؟ به دخول در الا اگر این دو قرینه نباشه حکم به چه باید بکنیم؟ عدم دخول احسن و یحکم فی مثل ذالک لما بعد الا حکم میشه در مثل این صورت که هیچ کدام از دو قرینه نباشه لما بعد الا به عدم دخول حالا چرا؟ چرا در حتی اگر این دو قرینه نباشه حمل میکنیم بر دخول در الا اگر این دو قرینه نباشد حمل میکنیم بر عدم دخول چرا؟ میگد از باب قاعده الشیء یلحق بله اشتباه کردم، درسته. الشیء یلحق بالاعم الاغلب، غالب استعمالات در حتی دخول است، غالب استعمالات در الى عدم دخول است. پس در الى ملحقش میکنیم به غالب خودش، غالب در الى چیه؟ عدم دخول. در حتی ملحق میکنیم به غالب خودش، غالب در حتی چیه؟ دخول. از باب غلبه، حملن علل غالب فی البابن، به جهت این که حمل میکنیم ما هر کدام از این دو باب را، باب حتی و باب الا، حمل میکنیم بر غالب فی البابن. هذا هو الصحيح في البابين، صحیح همین است که ما گفتیم که اگر حتی قرینه بر دخول مثل بیت اول، قرینه بر عدم دخول مثل بیت دوم، اگر در حتی این دو قرینه نباشه، حمد بر چه کردیم؟ در حتی دخول. در الا اگر این دو قرینه نباشه، حمد بر چه کردیم؟ عدم دخول. میگوید این قاعده کلی این دو باب است، باب حتی و باب الا. هذا هو صحیح البابین. و زعم الشیخ شهاب الدین القرافی انه لا خلاف فی وجوب دخول ما بعد حتی. جناب شیخ آمده گفته است که بابا در این که ما بعد حتی باید داخل در ما قبل باشد، کسی نزاع نکرده است. میگه غلط میکند، نزاع خیلیه، اجماع نیست. ما از روی قاعده حکم غلبه میگیم که در حتی اگر قرینه این نباشد حکم به دخول میکنیم، اما اجماع نیست، مخالف خیلی دارد. و زعم الشیخ شهاب الدین قرافی، چه زعم؟ انه شأن چنین است، لا خلاف در وجوب دخول ما بعد حتی، ولیس کما ذکر یا کما ذکر، میگه این دعوای اجماعش غلط است، ولیس کما ذکر، بل الخلاف فیها مشهورون، خلاف درش مشهور است که نزاع دارن که ما بعد حتی داخله یا داخل نیست. و انما الاتفاق فی حتی العاطفه، بله اجماع هست که ما بعد حتی داخل در ما قبلا، نه در این حتی، این حتی جاره، در حتی عاطفه بله، کار عطف دخول است دیگر. پس اون اتفاقی که دارن در حتی که ما بعد حتی داخل در ما قبلا، در حتی عاطفه اجماع دارن. چه ربطی دارد به بحث ما؟ بحث ما حتی جاره هست. و انما الاتفاق فی حتی العاطفه للخافزه، نه حتی جاره ای که ما مشغولش هستیم. و الفرق ان العاطفه به منزله الواو، که یک وقتی مفصل گفتیم که حروف عاطفه دو صنف است. اول سیوتی در حروف در عطف نسق میگد که حروف عاطفه یا عطف میگرن لفظن و معنن، یا عطف میگرن لفظن فقط. اون حروفی که عطف میگرد لفظن و معنن، یکی واو است، جا زیدون و عمرون، واو عمر را بر زید عطف گرفت لفظن، زید مرفوع عمر مرفوع، معننم عطف گرفت، زیدم آمده عمرم آمده. اما اونی که لفظن تنها عطف میگیرد معنن عطف نمیگیرد، جا علی زیدون لا عمرون، این لا عمرون لفظن عطف گرفت یا نگرفت؟ زید مرفوع عمر هم مرفوع، اما در معنا زید و عمر هر دو آمده یا فقط زید آمده؟ جا زیدون لا عمرون، معنن عطف نگرفت. پس حروف عاطفه شد دو قسم. خود سیوتی میگد یک قسم عطف میگرد لفظن و معنن، یک قسم عطف میگرد لفظن فقط. میگه حتی عاطفه مثل واو است. یعنی چه؟ یعنی عطف میگیرد لفظا و معنا. جناب قرافی اشتباه کرده، خیال کرده که این ما که داریم مشغولش هستیم این حتی عاطفه است که میگد اجماع است که ما بعد داخل در ما قبله. میگم آقا اشتباه کردی، ما حتی جاره میخوانیم نه حتی عاطفه. و انما الاتفاق فی حتی العاطفه للخافضه. و الفرق، فرق بین حتی عاطفه و خافضه چیه؟ ان العاطفه به منزله الواو. و ثالث، نگفتیم که حتی با الا مخالفه در سه چیزه؟ دو تا رو خوندیم، سیوم مونده بعد از چا انشاءالله. ثالثا ان کلا منهما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر. میفرماد فرق سوم بین حتی و الا این است که هر کدام اینها از خود جایی داره، جایی که حتی بشود استعمال کنیم الا اونجا نمیاد، جایی که الا بشود استعمال کنیم حتی نمیاد. پس هر کدام اینها از خود جایی دارن. حالا جای حتی کجای الان میخوانیم، جای الا کجای الان میخوانیم. اس و ثالث یعنی مخالفت سوم که حتی با الا مخالفه، ان کلا منهما، این که هر یک از این دو قد ينفرد به محل، ينفرد زیرش من سیختست، هر کدام از اینها مختص به یک جایی است، ينفرد به محل که لا يصلح اون محل للآخر، ضمیر تأتی اصلا اون محل برای دیگری. حالا توضیح میده، فما انفردت بهی الا، پس اونچنان مکان و اونچنان محلی که منفرد است به اون مکان لفظ الا، یعنی مختص است برای لفظ الا. حالا الا از خود محلی داره که جای حتی نیست، الا از خود محلی داره که جای حتی نیست. فما انفردت بهی، پس اون چیزی یعنی اون مکانی که منفرد است به اون مکان لفظ الا چیه؟ انه یجوز کتبت الا زیدن، میگن نامه این نوشتم به سوی زید، کتبت الا زیدن. اینجا اگر بگیم کتبت حتی زیدن جایز نیست، اینجا جا جای الایه، حتی اینجا نمیاد. یجوز کتبت الا زیدن. و همچنین یجوز رو بگو انا الا امرن. این دهاتی های ایران مکه تا حالا اینا نفهمیدن، واقع خدا میدونه، خیلی من تو بعضی نکته ها تو فکرش میرم، مسافری تو را به هم میرسن، پیاده روها پیاده ماشین که مثل تیر از هم رد میشن، این مسافر به اون مسافر میرسد، فرض کن یکی داره تو راه تهران داره میه قم، این یکی از قم میره تهران، تو را پیاده به هم میرسن، این قمی به اونی که از تهران داره میاد میگن اقور بخیر. اقور یعنی چه؟ نه خیر، در فارسی من بهتر بلدم، بلا من خود افغانی هم، میگن اقور بخیر. حالا شما ترک و فارسی زبان نشنیدید، ما چکار کنم؟ اقور بخیر یعنی چه؟ شما خودتون نشنیدید همچی چیزی؟ اقور بخیر، اقور یعنی چه؟
سفر
بخیر. شاید که نمیشه که لغوی، باید لغوی تصریح میرسد که شاید که دنیا به هم میخوره. مقصود من خیلی تو فکرش رفتم، چون من یک سال پیاده از مشهد تا بعد نجف رفتم، تو را از من گاهی میپرسیدن، گاهی یک مسافر از مسافر دیگه اقور بخیر، اقور بخیر یعنی چه؟ تا حالا من درست حلش نکردم. حالا او قرب قاف همزه بله او قرب بخیر یعنی چه تا حالا نفهمیدم حاجی به قرینه معنا میکنه که یعنی مقصدت کجاست همسی میشه دیگه مقصدت کجاست کجا میخوای بری حالا اینجا میگد انا الی زیدن جائزه یعنی من تا زید میرم یعنی میرم خدمت زید کار دارم انا الی زیدن اما انا حتی زیدن جائز نیست بذار یک کلمه بگیم خنسا از جمله زنها ایست که حکم واقع میشد بین شعرای درجه اول عجیب غریب زنی بود است در فصاحت و بلاغت این به اندازه استاد بود که حکومت میکرد بین فصحا و بلغا در قصائدی که میگفتن میاوردن پیش این که این قصیده بهتره او بهتره بعد اون شعری داره این قصیده را که آوردن اون شعر همچه بود لنا الجفنات الغر یلمعن فی الضحا این خنسا وقتی این بیت را در این قصیده دید و تو عوضی که قوم خود را مدح کنی رسوا کرده ای گفت چرا؟ گفت تو میگوی لنا الجفنات اگر کسی یادش باشد در اول سیوتی به هباتن وافرتن اونجا اشکال میکنن که صفت موصوف باید مطابق باشه وافرتن مفرد هباتن جمع این مطابقه که نداره اونجا جواب داده است تو حاشیه خالد ببینید جواب داده که لفظ جمع به الف و تا در نزد سیبوه حکم جمع قلت رو داره و در جمع قلت مطابقه لازم نیست هباتن جمع به الف تایه و در جمع قلت مطابقه بین صفت و موصوف لازم نیست اینا در حاشیه خالد اونجا نوشته خنسا به صاحب این قصیده گفت و تو گفتی لنا الجفنات یعنی ما چند تا دیگ مختصر داریم چون عرب در سخاوت معروفن دیگر این دیگه به اصطلاح بعضی ها دو تا چهار تا نمیشد کسی منکر بشد گفت که این معناش اینه که قوم تو خیلی مردمان پستی هستن که تهیه مهمون نمیگیرن این دوست تا دیگی دارن مهیا نیستن که اگر یک دفعه فرض کن 100 نفر وارد شد دیگ داشته باشن این اولا غلطه دوباره لنا الجفنات الغر یلمعن فی الضحا یلمعن فی الضحا معناش اینه که این وقتها را در فارسی امروزی قدیمی هرچه باشه این وقت را در فارسی چه میگن؟
چاشت
احسن میگه زحا یعنی چاشت قبل از ظهر این دلالت میکند که دیگهایی که شما بار میکنید در چاشت پخته میشه دیگه پخته میشد یعنی چه؟ یعنی زود دست و پا میکنید گوشت چیزی دارین پخته بشد و بخورید که ما بادم مسافر بیاد قبل از مسافر طعام رو بخورید و این صفت زمیمه ای هست الان هم در بین عرب ها هست از نجف طرف کربلا که پیاده میرن عرب ها نهار یا شام تقریبا 2 ساعت بعد از ظهر بلکه بعضی جاها دیدیم 3 ساعت بعد از ظهر سفره میندازن منتظرن که مبادا مسافر بیاد و نهار خورده بشد و برای مسافر نمونه تأخیر میاندازن نهار را ها کذا شب را و تو میگی یلمعن فی الضحا یعنی دیگهای ما جوش میاد و پخته میشد در چاشت معلومه خیلی گشنه چشم هستین زود میپذین که بخورید که مواد مسافر بیچاره بیاد لغمه نونی از شما بخوره حالا این خصوصیات لغت عرب مثل خنسا میخواد که این نکات را بفهمد و اشکال کند. و از این بیشتر هم انشاءالله در متول میخوانید که لغت عرب در حرکات و سکنات و حروف هر کدوم یه خصوصیتی درش هست که اهل صنعتش میفهمند. حالا که اینو فهمیدیم، میگه کتبت الی زید صحیح است، انا الی زید صحیح هست، اما در کتبت الی زید جای الی حتی بگذاری غلط میشد. کتبت حتی زید غلطه. حالا چرا غلطه میگه خودش؟ یا انا حتی زید غلطه است، چرا غلطه؟ حالا میگه جهتش را. و انا الی امرن ای هو غایتی. الان هم میگن مقصد شما کجاست؟ انا الی زیدن یعنی غایت کار من تا زید است، تا زید میرم اونجا کاری دارم. ای هو غایتی کما جا فی الحدیث، چنانچه آمده در حدیث، به خدا خطاب میکند متکلم، میگه انا بک و الیک. اون یک دعایی هست اول نماز که تکبیر رسول الله انسان میخواد بگه، مستحب به اونه بگن چیه؟ محیای و مماتی. آره این انا بک و الیک همین معنایه، یعنی من به سبب تو زندگانی دارم و مقصد من به سوی توه، یعنی های عبادت میکنم تا بمیرم برسم پیش تو. و انا بکا و الیکا، شاید در الیکا، اما اینجا بگیم انا بکا و حتی که میگه جایز نیست. حالا چرا او جایزه ای جایز نیست میگه الان خودش. و سرت من البصره الى الکوفه جایزه، اما حتی الکوفه جایز نیست. ولا یجوز حتی زیدن، راجع به کتبت الى زیدن که جای اله حتی بگذاری جایز نیست. و حتی امرین جای کدوم؟ اله امرین، اینم جایز نیست. و حتی الکوفته راجبه چه؟ احسن. حالا چرا این سه مثال جایز نیست او سه مثال جایزه؟ اما الاولان یعنی کتبت اله زیدن و انا اله امرین که اونجا جایزه اله، اینجا حتی بیارین جایز نیست. چرا؟ اما الاولان فلان حتی موضوعه لافاده تقضي الفعل قبلها شيئا فشيئا الى الغايه و الى ليست كذلك. میگه سر مطلب این است که حتی وضع شده برای این که مطلب قبل از حتی یواش یواش وجود بگیرد. اکل تو سمکت حتی رأسه ها، این سمک های مخصوصا اینه که گذر خان میارن که 4 کیلو 5 کیلویه، اینه یک دفعه انسان میخورد یا لغمه لغمه میخوره. پس حتی وضع شده که ما قبلش شیئن فشیئن وجود بگیرد. اکل سمکه لقمه 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 وجود میگیرد. الا اینجور نیست، الا دفعتا واحده وجود میگیرد. نامه که می نویسیم، شعر حافظه بخونم یا نه؟ از خون دل نوشتم در نزد یار نامه، فرد دومش دوباره پیدا کن. وقتی من و شما نامه می نویسیم، یک صفحه کمتر بیشتر می نویسیم تو پاکت می داریم پست می اندازیم. این نوشتن ها که 10 سطر 20 سطره، هر سطر را جدا جدا می فرستیم یا یک دفعه همه را تو پست می اندازیم میرد برای یک جا. پس در الا شیئن فشیئن نیست، یک دفعه نامه میره دست طرف می رسه. حتی در جای استعمال می شد که ما قبل حتی شیئن فشیئن وجود بگیرد، مثل اکل، مثلا اکل تو سمکت حتی رأسها، اما کتب تو حتی زیدن درست نمیشد، چون کتابت یک دفعه نوشته میشد و میفرستن برای اون آقا. اما الاولان، اولان یعنی کتبت الى زیدن و انا الى عمرین، که در این دو مثال حتی جائز نیست. چرا؟ فلان حتی موضوعتون لافاده تقضی الفعل. فعل یعنی کتبتو، فعل یعنی اکلتو، فعل ما قبل حتی هرچه باشه. موضوعتون لافاده تقضی الفعل، تقضی بله. و اذا قضیت الصلاه فانتشروا، در صلات جمعه ها، اذا نودی لصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البيع. بعد دنبالش چیه؟ لکن بعدش و اذا قضیت الصلاه، نه و اذا قضیت الصلاه فانتشروا. اذا قضیت الصلاه یعنی زمانی که نماز تموم شد، بعد برید عقب کار و کسبتون. تقضی یعنی گذشتن، یعنی چیزی ما قبل بگذرد، لکن چه گذشتنی؟ شیئن فشیئن، نه یک دفعه. لافاده تقضی الفعل قبل از اون حتی شیئن فشیئن الى الغایه، تا برسد به اون آخر خودش. و الى لیست کذالک، الى برای شیئن فشیئن نیست، و دفعتا نامه میره تا میرسد دست اون آقای طرف. خب و اما سالس، سالس کدام بود آقا جان؟ انا بک، نه سرت من البصره، بله. اما سالس فلضعف حتی فی الغایه فلم یقابلو بها ابتدا الغایته از خارج دست کنم. ظاهرا در تتمه المنتها نوشته که یک روز هشام ابن حکم است لعنت الله علیهم اجمعین، یکی از خلفای بنی امیه، حالا یادم نیست اونجا معینه، گفت روز قیامت اگر تمام خبیث های بشر را جمع کنن، ما یک خبیث داریم که با همه مساویست. گفتن کیه؟ گفت حجاج. گفت این دیگه با تمام خبیث های عالم بعد برابری میکنه. گفت ما اونجا یک وقتی نکته ای میگفتیم که نخیر این مغالطه کرده، خبیثتر از حجاج داریم. خلاصه حالا میگد که قسم سیم سرت من البصره الى الکوفه، میگد این من برای ابتداء غایت است، من در مقابلش باید کسی باشد که انتهاء الغایه باشد، که دوتا شاخ به شاخ بشوند. مثالا که مختصری عرض کنیم زود رد بشین، مثلا فرض کنین عالمی آمده از نجف، عالمی هم آمده از قم، حالا در یک مجلسی اینا میخوان با هم مباحثه بحث کنن. عالم نجف و عالم قم یکی حد وسط باشد و یکی کامل باشد، بحث این دوتا قیمتی داره یا نداره؟
نداره.
باید هر دو هم شأن باشن. یکی از علمای نجف آمده بود ایران، بعد همین قم اونجا صحبت شد، خواستن بعضی ها از قمی ها با اون عالم نجفی بحثی بکنن. عالم نجفی گفت که اگر میخواد بحث کنید اول با اینا بحث کنید، همراهیاش بودن، اگر بر اینا غالب شدید نوبت به من میرسه. و این مضمون را حضرت صادق هم عملی کرد. یک شخصی آمد روایت داره ها، آمد با حضرت بحث کند، حضرت فرمود اگر در نحو میخوای بحث کنی با این جوان بحث کن، ابان ابن تقلید، در فلسفه با این جوان بحث کن، هشام ابن حکم، همینجور. خود هر کدوم را اگر بحث کردی غالب شدی، بعد من با تو بحث میکنم. مقصود میگد که من برای ابتداء غایت است، الا برای انتهاء غایت، هر دو هم شأنن. حتی چندان انتهاء غایتی درش نیست که این در مقابل من واقع بشود. پس در مقابل سرت من البصره الى الکوفه، در مقابل من البصره که من ابتدائیه، الا هم شأنش است، ضد یک دیگرن واقع میشد. حتی در مقابل من واقع نمیشه. این همه ذوقی است. و اما سالس سرت من البصرته فلضعف حتی فی الغایه، چون حتی در دلالت بر غایت ضعیف است، هم شأن من نمی شود. فلضعف حتی فی الغایه فلم یقابلوا بها ابتداء الغایه، پس مقابله نمی کنن به سبب این حتی ابتداء غایت را که من من البصره باشد. فلم یقابلوا به سبب این حتی ابتداء غایت را که من البصره باشد. این مختصات که شد تا اینجا خوندیم؟ الا و مما انفردت بهی حتی، و از جمله چیزایی که مختص به او هست حتی، گفتیم انفرده به نختصه، و مما انفردت به اون مثلا چیز حتی مختص به او هست حتی، انه یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها. دیگه خوندیم عوامل مولا محسن، فعل مضارع در جواب چند چیز گفتیم منصوب میشد؟ شش چیز. بعد از حتی منصوب میشد به ال مقدره. بله، یجوز وقوع مضارع، مضارع منصوب بعد از حتی، نحو سرت حتی ادخلها، و ذلک به تقدیر حتی ان ادخلها، که ان ناسبه در تقدیر است، و ان المزمرت والفل فی تأویل مصدر مخفوض به حتی. این مطلب زیادیه، میگد این فعل مضارع که بعد از حتی منصوب میشد تأویل مصدر میرود، این ان با فعل و مجرور میشد به خود لفظ حتی، که حتی جاریه، حتی ادخلها تأویل مصدر ببریم، ان ادخلها را چجور تأویل بریم؟ حتی دخولی ایاها، یعنی من سیر کردم دیشب تا که تا وقتی که داخل فرون شهر شدم. فی تأویل مصدر مخفوض به حتی، ولا یجوز سرتو الا ادخلها، یعنی جای حتی الا را بگذاری و ان ناسبه بعدش تقدیر بگیری جایز نیست. ولا یجوز سرتو الا ادخلها، و انما قلنا، یک مثلی خیلی پیش عرفا استعمال میشد، میگد بین دعوا نرخ معین کردن کار عاقل نیست. مثلا فرض کنیم دو نفر با هم نزاع دارن، این میگد این خونه ملک منه، اون میگه خونه ملک منه، هنوز معلوم نشده که کدام راست میگد کدام دروغ میگد، یکی از این دوتا خونه رو به فروش میگیره، میگن این کار عاقل نیست. تو اول دعوات فیصله بکن که خونه مال تو بشه، بعد نرخ معین کن. حالا اینجا بین دعوا ابن هشام میخواد نرخ معین کند. خب گفتیم که فعل مضارع بعد از حتی منصوب میشد به ان مقدره، که اون ان نصب میدهد. حالا بعد گفتن نه خیر، نصب این فعل مضارع به چیز دیگره. میگیم چه ربطی به حرف ما دارد؟ تو مطلب به خود طولانش کردیم. و انما قلنا ان النصب بعد حتی به ان مزمرتن یا مزمرتن، میگم ما گفتیم که نصب فعل مضارع بعد از حتی به ان مقدره، لا به نفس حتی، گفتیم به خود حتی نیست که حتی نصب داده باشد فعل مضارع را، بلکه بعد از حتی ان در تقدیر است. لا به نفس حتی کما یقول الکوفیون، که کوفی ها میگن خود حتی ناسبه یه. چرا ما اینو قبول نکردیم؟ لأن حتی قد ثبت انها تخفض الاسماء و ما یعمل فی الاسماء لا یعمل فی الافعال. این ثابت شده که حتی حرف جر است، بل جر و تنوین و ندا و ال و مسند للاسم تمید حسل، پس جر از مختصات اسماء، چیزی که مختص به اسم چطور معقول است که در فعل عمل کنه؟ که تو میگی حتی فعل مضارع را نصب داده است، اگر حتی حرف جر است و حرف جر مختص است که عمل کند در اسم، چطور معقول است دوباره بتونه در فعل عمل کند؟ معقول نیست این حرف که. پس حرف کوفی ها غلطه. لأن حتا قد ثبت ان اون حتا تخفض الاسماء، جر میده اسم را، و ما یعمل فی الاسماء لا یعمل فی الافعال و کذا العکس. اون مختصات فعل چه بوده؟ نه نه که عمل میکنه فعل. نه نه اون مختصات فعل، نه اونی که عمل میکنه. جزم جزم ها، فعل مضارع یلی لم قیشم، لم چون مختص به فعله نمیتوند در اسم عمل کنه، جر بدهد مثلا. و کذا العکس، این تمام شد. ولی حتی اول مطلبه، ولی حتی داخلت علی المضارع المنصوب ثلاثه معانین، برای حتی ای که داخل شود بر فعل مضارعی که اون فعل مضارع منصوب است، برای این حتی سه معنایه. مرادفت و اله، یکی حتی ای که بر مضارع منصوب داخل شود به معنای اله است. اله هم که عوامل خوندیم، اله چه بود؟ انتهای غایت. نحو حتی یرجع الینا موسی، ما خدا میدونه همیشه اصلا به چه تعبیر بگم مغز انسان خراب میشه تو این فکرها نباشه بهتره. خوشا آنون که هر از ور ندانن، نه چیزی را بخوانن نه بدانن. توی فکر بعضی عوالم که انسان میرد حالش خراب میشه. آخه این قوم موسی را که میشناختن، هارون هم که میشناختن، همشون هم موحد، پیغمبر شناس، خدا شناس. 40 روز حضرت موسی رفته کوه طور، اینا گوساله پرست شدن. یعنی چه آخه؟ آخه بشر دور جناب اینقدر خر میشه. حضرت هارون آمد که بابا آخه این سحر زهر ماره، این خدا نیست. گفتن بالا آقای حرفا چیه؟ ما اصلا از خدا این گوساله دست بر نمیداریم. حتی یرجع الینا موسی، تا موسی بیاد. آخه این چه بشر، خدا میدونه اصلا زهره آدم میترکه. آخه تو که دیدی موسی پریروز رفت کوه طور، بزرگان شما را جمع کرد که آقایون من میخوام برم کوه طور، وصی من، خلیفه من، این برادر من هارون، و همشون موحد، خدا پرست، همه چیزشون درست، و همه 40 روز گوساله پرست شدید. آخه یعنی چه؟ یه حرف تو دنیا. نحو حتی یرجع الینا موسی، جلوش داره لن نبره علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. ما عبادت همین گوساله رو میکنیم تا وقتی که موسی بیاد. اگر او آمد و گفت کار غلطی رو دست بر میداریم. خب اینجا چه شد آقا؟ اینجا این حتی بنی اله، یعنی ما عبادت همین گوساله رو میکنیم تا زمانی که موسی برگرده. این یک معنا. و مرادفت و کی لتعلیل، و گاهی هم معنا با کی تعلیلیه می شود. نحو ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم. بله بله، می خواهم بگم دو آیه. می گد لا یزالون یقاتلونکم، می گد این کفار دستوردار نیستن، نفع در نفع چه می شود؟ یعنی ثابت هستن که همیشه با شما می جنگن. تا چه زمان؟ لکی یردوکم، برای این که شما را برگردانن به کفر اولی. که اینجا حتی بنی کی تعلیلیه، یعنی با شما که جنگ دارن، برای چه جنگ دارن؟ برای این که میخوان شما را برگردانن به کفر شما. این یک آیه. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، که در متولم این مفصل تفسیرم ببینید. منافقین در یکی از غزوات بود، جاسوس حضرت هم همشه هست، الان هم هست جاسوس خدا، نشسته بودن توی خیمه و میگفتن این چه بازی در آورده این آدم، 4 تا لات و پات دور خودش جمع کرده، سلمان از ایران، نمیدونم صهیب از روم، او کیک از کجا، او لات از کجا. آبروی ما رفت آخر. این وقتی وارد مجلس میشیم اینا پلوی ما میشینن، این لاتا. از این جنگ اگر برگشتین پول مولی به این نمیتین تا بتونه شهریه بده. شهریه که نداد این لاتا پاتا متفرق میشن میرن. جاسوس حضرت اونجا بود، اومد به حضرت خبر داد که اینا همچه توتعی دارن، مطلب دنباله دارن، مقصودم فهمیدن معنای اجمال آیه. هم الذین یقولون، یعنی اینها هستن اون کسانی که میگفتن. چه میگفتن؟ لا تنفقوا علی من عند رسول الله، پول مول ندید به اینایی که اطراف این آدم جمع شده ان، حتی ینفذوا، تا برن گم شن. جاسوس هم به حضرت خبر داد، حضرت رئیس اونها را طلبید. گفت ها پدر سوخته، باز از این حرفا داری؟ گفت به ابوالفضل من نگفتن. حضرت گفت درسته است. تا گفت درسته، عموی جاسوس حضرت اومد زد تو سر پسر برادرش، گفت دیدی رفتی فضولی کردی، حرف تو را قبول نکرد، ما را سبک کردی، دروغگو در اومدی. جبرئیل خدا فرستاد، گفت نه، گفت این راست گفته، او پدر سوخته منافق، قسم دروغ خورده است. تفسیر ببینید. خب حالا شاهد با چیه؟ حتی ینفذوا، باز حتی بلی کی، یعنی پول مول ندین به این تا شهریه نتونه بده. برای چه پول ندین؟ حتی ینفذوا، برای این که فقرا و بیچاره ها از اطرافش متفرق بشن. باز حتی بلی کی. این دو مثال. و قولو که اسلم حتی تدخل الجنه، مسلمان شو. چرا مسلمان شو؟ حتی تدخل الجنه، یعنی کی تدخل الجنه؟ تا وارد بهش بشوی. خب پس اینجا مضارع منصوب سه معنا داشت، یکی به معنی اله، یکی به معنی چه؟ کی. ها؟ و یحتملهما، و احتمال همین دو معنا داره، یکی بنی الا باشد یا بنی کی. و یحتملهما فقاتل التي تبغي حتی تفیع الى امر الله. لابد آیا نظر شما هست ان طائفتان من المؤمنین اختتلو، اگر دو عده مسلمان با هم جنگ کردن، شما طرفدار کسی بشوید که سرکش است، چه اون طرف طرفدار اون کسی بشید که مظلوم است، با اون طرف دیگر که سرکشه بجنگید تا او برگرده به حق. حالا خیلی به معنا کاری نداریم. حالا حتی تفیعه ممکنه به معنا الا باشد، ممکنه بنی کی باشد. خب تا اینجا چند معنا رو خوندیم برای این حتی؟ دوتا. اینا گفت دو احتماله، نه ممکنه بنی الا باشه، ممکنه بنی کی باشه، همون دو معنی سابق. و مرادفتو الا فی الاستثناء که در عوامل خونده ایم. و یکی معنای سیم این حتی این است که به معنی الا استثنائیه باشد. در عوامل کسی یادشه چه مثال زد؟ لألزمنک حتی تعطی حقی، میگم تو رو میگرم الا این که حق مرا بدی، که حتی بنی الا باشه، الا ان. بله. و مرادفتو که معنی سیو میسان، مرادفتو الا فی الاستثناء، و هذا المعنى ظاهر من قول سیبوه فی تفسیر قولهم و الله لا افعل الا ان تفعل. جناب سیبوه این عبارت عربها را جوری معنا کرده که ازش فهمیده میشود که حتی گاهی به این معنا میاد. از این عبارت سیبوه معنای برای این عبارت کرده والله لا افعل الا ان تفعل. چه معنا کرده سیبوه؟ المعنا حتی ان تفعل. یعنی چه؟ یعنی حتی با الا ان تفعل یکیست. پس از این تفسیری که سیبوه این عبارت عرب ها را کرده، از این تفسیر دانسته میشد که حتی گاهی به من الا ان تفعل میاد. و هذا المعنا ظاهر من قول سیبوه فی تفسیر قول عربها والله لا افعل الا ان تفعل. این سیبوه معنا کرده، تفسیر کرده به چه؟ فرموده قول سیبوه المعنا حتی ان تفعل. خب پس از ظاهر عبارت سیبه دارسته شد که حتی به معنی الا آمده و بله و صرح به ابن حشام الخضراوی، اما ابن حشام خضراوی تصریح کرده که حتی به معنی الا میاد و صرح به همین معنا ابن حشام خضراوی و ابن مالک و نقله ابو البقاء عن بعضهم، و ابو البقاء هم همین معنا را از بعض عرب ها نقل کرده. پس چطور شد بالاخره از کلام سیبوه ضمناً دانسته شد، از کلام ابن حشام چه دانسته شد؟ صریحاً. و از کلام ابو البقاء چه دانسته شده؟ که اون نقل کرده از کس دیگر که حتی بنی الا می آید. و نقله ابو البقاء عن بعضهم، در کجا نقل کرده؟ فی و ما یعلمان من احدن حتی یقولا، یک کلمه از کنم بدکی نیست. آقا این قرآن یعنی عقیده که آزاده دیگه، خدا می داند یک کلمه قرآن را غیر از اون 12 نفر که ائمه سلام الله علیهم اجمعین و خود حضرت و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، کس دیگه بگد من قرآن میفهمم، بگه التماس دعا داری بس شما قرآن فهمیدن کار اون هاست. خب این یک مطلب. در قصه هاروت و ماروت انشاءالله به زودی مکاسب به محرمه میخوانید، در باب این که سحر جائزه یا جائز نیست، که ملکین به بابل هاروت و ماروت اونجا نقل میکند از آقان سنی که اینها 2 نفر ملک بودند و یک روز اشتباهی کردند و بشر را سرزنش کردند که این بشر زنا میکند، شرب خمر میکند، فلان معصیت میکند. چون این کار ازشون صادر شد، خداوند اینها را فرستاد زمین و بعد در زمین آمدند و هر سه کار را کردند، زنا کردند، شرب خمر کردند، قتل نفس کردند. بعد خدا اینها را غضب کرد و هر کدامشون را در یک چاهی حبس کرد. این روایت را نقل میکنن. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه میگه این حرفا چیه؟ اینا ملکن، ملک معصوم است. لکن چه کنیم که از این حرفها در دین اسلام قاطی شد، از حق و باطل اصلا مرد میخواد بشناسه. حالا در آیه دارد که اینها وقتی به کسی سحر تعلیم میکردن ازشون التزام میگرفتن و ما یعلمان حتی یقولا، یعنی تعلیم سحر نمیکردن الا ان یقولا. باقیش رو برین تفسیر ببینید، اما تفسیر شیعه نه تفسیر آقایون. بله و نقله، نقل کرده همین معنا را، کدوم معنا که حتی به منی چه بیاد الا، نقل کرده همین معنا را جناب ابو البقاء عن بعض عرب ها، فی و ما یعلمان من احدن حتی یقولا، یعنی الا ان یقولا، که این یقولا منصوب است به ان ناسبه مزمره و بعد حتی بنی الا ان است. و ظاهر فی هذه الآیه خلافه، میگه ظاهر در این آیه حتی یقولا که مال هاروت و ماروت است، به تفسیر شیعه مراجعه بکن، مخصوصا تفسیر صافی، اگر خیلی هم برد مشکل عربی فهمیدن، تفسیر ابو الفتوح رازی علیه الرحمه، اونجا این آیه رو ببین که چی میگد و به هر چیزی عقیده پیدا نکن. خب و هذا المعنى کجا شد گمش کردم، و ظاهر فی هذه الآیه خلافه، ظاهر در این آیه این است که نخیر حتی یقولا اینجا حتی به معنی الا نیست. چرا؟ خلافه و ان المراد معنى الغایه، اینجا مراد از حتی به معنی الا هست، یعنی سحر به کسی تعلیم نمی کردن تا کی؟ تا وقتی که بگویند. حالا چه بگویند؟ آیه رو ببین، تفسیر رو ببین. خب ان المراد معنى الغایه، نعم هو ظاهر فی ما انشده ابن مالک، میگه بله همین معنا، کدوم معنا که حتی به معنی چه باشه الا، نعم هو همین معنا ظاهر است فی ما انشده ابن مالک. یک وقتی گفتیم فرق بین انشده و انشأ چیه؟ انشده نقل انشأ خودش از خود بگویه. خب فیما انشده ابن مالک من قول اون شاعر لیس العطاء من الفضول سماحتن حتی تجوده و ما لدیک قلیلون. حکایت ها گفتن آقا، چیزهای گفتن. خلاصه مطلب این است که خراسانی ها قدیم میگفتن، میگفتن روغن ریخته نظر امام حسین. کاسه روغن تا کاسه روغن سالمه به کسی یک قطره نمیدن. همین که روغن دو زمین ریخت میگن به خاطر امام حسین باشه. اینجا چه باشه دیگه؟ روایات حکایات اینها دارد. این شاعر همین رو میگد لیس العطاء من الفضول سماحتن. شما اینقدر پرتقال خوردی میخوای بترکی؟ و چهار تا پرتقال زیادی مونده که میترسی تا فردا ببونه میگنده، اینو میدی به یک یتیمی بخورد؟ اینو سخاوت نمیگن. سخاوت آنه که شما به مردم رسیدگی کنی و حال اینکه خودت محتاجش باشی، او سخاوت است. لیس العطاء من الفضول سماحتن، نیست چیز دادن از فضول یعنی زیادی که خودت لازمش نداری. سماحتن حتی تجوده، مگر این که جود کنی، بخشش کنی و مالده که قلیل، که چیزی پیشت کم باشد همون در راه خدا بدهی. حالا اینجا حتی بنی الا باشد درست است؟ چی بنی الا؟ الا بله، الا ان تجوده. و فی قول اون شاعر والله لا یذهب شیخی باطلا حتی ابینه عبیر مالکن و کاهلا، که اینجا حتی بنی الله هست. لأنما بعدهما لیس غایتا لما قبلهما، چون ما بعد غایت ما قبل نمیشد، پس به معنی الله نیست. به معنی الله که نشد، به معنی الله هست. لأنما بعدهما لیس غایتا لما قبلهما تا بنی الله شود، ولا مسببا عنه تا بنی کی شود. این دوتا رو یادداشت کن. پس در این دو بیت ما بعد حتی به معنی غایت برای ما قبل نیست تا به معنی اله شود، و ما بعد حتی مسبب از ما قبل نیست تا به معنی که تعلیلیه شود، ولا مسببا عنه. و جعل ابن هشام من ذالک الحدیث کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه اللذان یهودانه و ینصرانه برای فردا.